فخر رازی در روز دوشنبه همزمان با روز اول عید سعید فطر سال 606 هجری قمری در 63 سالگی در شهر هرات درگذشت و در همان روز در شمال غرب این شهر در منطقه‌ای که آن دوران به نام مزداخان معروف بود به خاک سپرده شد. در کتاب جغرافیای عمومی هرات نوشته رسول پویان آمده است در زمان سلطان حسین بایقرا امارتی بر مزار فخر رازی آباد شد، ولی در جریان درگیری که میان شیبانیان و صفویان رخ داد آن مقبره ویران شد. در سال 1328 خورشیدی ایوان کوچکی توسط شخصی با نام حاج آدم خان احداث و لوحی بر سر مزار فخر رازی نصب شد. در سالهای اولیه حکومت ظاهرشاه در سال 1320 خورشیدی، زمانی که عبدالله خان ملکیار والی هرات بود، ایوان بزرگی در مقابل آرامگاه فخر رازی ساخته شد که تا زمان تجاوز شوروی سابق به افغانستان پابرجا بود. با ادامه درگیری میان مجاهدین و نیروهای متجاوز شوروی، مزار فخر رازی به تدریج در دهه 1360 خورشیدی بر اثر آتش جنگ ویران شد. در کتاب جغرافیای عمومی هرات آمده است که پس از تحولات اخیر در افغانستان در سال 1374 خورشیدی، مزار فخر رازی توسط یکی از تاجران هراتی از نو آباد شده است. در حال حاضر آرامگاه فخر رازی در شهر هرات یکی از بناهای بزرگ تاریخی این شهر شمرده می شود و زیارتگاه مردم این دیار است. تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه آیا میدانید. تا سلامی دیگر، بدرود.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. به نسیمی همه راه به هم می‌ریزد، کی دل سنگ تو را آه به هم می‌ریزد. سنگ در برکه می اندازم و می پندارم، با همین سنگ زدن ما به هم می ریزد. عشق بر شانه هم چیدن چندین سنگ است، گاه می ماند و ناگاه به هم می ریزد. آنچه را عقل به یک عمر به دست آورده است، عشق یک لحظه کوتاه به هم می ریزد. آه یک روز همین آه تو را می گیرد، گاه یک کوه و یک کاه به هم می ریزد. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران مهربان، خوبان گرامی، سلام های گرم ما پیشکشتان باد. الطاف خداوندی و خوشی و خرمی آرزو می کنیم برای شما عزیزان همراه. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکارانم توفیق داریم که با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری رفیق لحظه هایتان باشیم. کوشش کردیم که برای این نیمروز با برنامه‌های گوناگون خدمت شما عزیزان برسیم تا بتوانیم سلیقه‌های گوناگون را همراه خود داشته باشیم. در این نیمروز خاطره بازی خواهید کرد با نواهای دلنگیز در مجال گلچین. داستان تازه‌ای را از کتاب زندگی ورق می‌زنیم در داستان تمثیلی امروز. علاقمندان برنامه‌های قرآنی مسافر وادی نور خواهند شد. با جوانان ارجمند هم موج خواهیم شد در روی موج جوانی. از مسائل صحی و بهداشتی خواهیم شنید در برنامه زربان. برنامه‌های متنوع دیگر، بخش‌های خبری و تحلیلی هم داریم که پس از خبرهای ساعت 1 و در فرصت مناسب خدمت شما عزیزان خواهم رسید و این برنامه و زمان نشر خدمت شما عزیزان اعلام می‌کنم تا برای همراهی با برنامه‌های مورد علاقه خودتان تیاری بگیرید. و ما حتما شما عزیزان همراه نکات گفتنی درباره برنامه‌های گوناگون نشر شده از رادیو دریا دارین و حتما هم نقدهایی بر کار خدمتگزارانتان وارد هست. از پیشنهادات سازنده شما عزیزان استقبال میکنیم و برای این منظور دو سامانه پیامگیر در نظر گرفته شده که پلیس میان ما و شما 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. اگر به فضای مجازی دسترسی دارین میتونیم به نشانی سایت رادیو خودتان parstoday.com/tari برین. در این نشانی میتونین در زمان نشر برنامه ها با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن اینکه با آرشیو برنامه های متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. اپلیکیشن ایران صدا امکان دیگری است که شما عزیزان میتونین با نشرات رادیو دری همراهی داشته باشین. این اپلیکیشن در نشانی سایت رادیو دری یعنی parstoday.com/tari موجود هست، میتونین دانلود کنین و روی گوشی هایتان نصب کنین. ضمناً عزیزانی که در ایران اسلامی صدای ما رو میشنون میتونن از طریق ستاپ باکس یا دستگاه دیجیتال نشرات رادیو دری را همراهی بنمایند. ساعت 1 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
ابراز امیدواری رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به نتایج نشست استانبول. معاون رئیس جمهور افغانستان: انتقال قدرت در کشور باید بر اساس انتخابات باشد. و رئیس جمهوری اسلامی ایران: امروز ما شاهد فصل تازه‌ای از تجدید حیات برجام هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، خبرهای ساعت 1 رادیو دری را به وقت تهران و کابل تقدیمتان میکنم. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ابراز امیدواری کرد که نشست آینده استانبول منجر به صلح پایدار در این کشور شود. عبدالله عبدالله روز سه‌شنبه در چهارمین نشست کمیته امور منطقوی و بین‌المللی صلح در کابل گفت که هیئت نمایندگی دولت افغانستان با استفاده از نیروهای توانمند و طرح واحد در نشست استانبول مشارکت خواهد داشت. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با قدردانی از اجماع منطقوی و بین‌المللی در مورد صلح افغانستان گفت که انتظار داریم که نشست استانبول منجر به صلح پایدار در افغانستان شود. عبدالله عبدالله افزود: در نشست استانبول نقش و جایگاه زنان برجسته خواهد بود. در این نشست محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه و محمد معصوم استانکزای رئیس هیئت مذاکره کننده دولت هم در مورد مذاکرات صلح دوحه، نشست اخیر قلب آسیا در تاجیکستان و آمادگی ها برای نشست استانبول صحبت کردند. در چهارمین نشست کمیته امور منطقوی و بین‌المللی صلح در کابل، سفرا و نمایندگان کشورها و سازمانهای بین‌المللی نیز با اعلام حمایت از روند گفتگوهای صلح و ادامه همکاری های بین‌المللی با افغانستان تاکید کردند.
قابل ذکر است که بر اساس برخی گزارش‌ها قرار است نشست استانبول در مورد صلح افغانستان 27 ماه حمل در ترکیه برگزار شود. این نشست 10 روزه خواهد بود. معاون رئیس جمهور افغانستان با حمایت از مذاکرات بین الافغانی گفت که هر نوع انتقال قدرت در افغانستان باید بر اساس انتخابات و متضمن حفظ نظم سیاسی و امنیتی موجود باشد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان روز سه‌شنبه در دیدار با استیفانو پونتیکورو نماینده سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در افغانستان گفت که انتخابات از دستاوردهای مهم و اساسی مردم افغانستان در دو دهه اخیر است و مشروعیت قانونی و سیاسی نظام را تضمین می‌کند. سرور دانش با اشاره به روند صلح افغانستان افزود که صلح باید منجر به ثبات و تداوم نظم سیاسی، امنیتی و اداری موجود شود و از فروپاشی نظام و تکرار گذشته‌های تلخ جلوگیری کند. معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان گفت که حکومت افغانستان تعهد قوی برای تأمین صلح و پایان جنگ در کشور دارد، اما باید مطمئن شویم که گروه طالبان به بهانه صلح قصد تسلط انحصاری را ندارد که در آن صورت هیچ گروه سیاسی و اجتماعی تسلیم طالبان نخواهد شد. معاون رئیس جمهوری همچنین گفت که حکومت افغانستان برای تأمین صلح در کشور بر تداوم نظام و قانون اساسی کشور و تعدیل قانون بعد از توافق صلح تاکید دارد، اما طرح حکومت موقت و لغو قانون اساسی برای ما قابل قبول نیست. نماینده ناتو در افغانستان هم در این دیدار گفت که ما نیز از فروپاشی نهادهای قانونی افغانستان در روند صلح نگران هستیم و معتقدیم انتقال قدرت در افغانستان باید به شکلی صورت بگیرد که منجر به صلح، ثبات و حفظ دستاوردهای مردم افغانستان شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم چند روز پیش بار دیگر با تاکید بر واگذاری قدرت به جانشینش از طریق انتخابات گفت که حاضر است که برای صلح انتخابات زودهنگام برگزار کند. رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان بر لزوم توجه به آرای مردم برای نظام آینده این کشور تاکید کرد. محمد کریم خلیلی در سخنرانی خود در شهر بامیان گفت هر کسی ایده‌ای درباره نظام آینده این کشور دارد، اما من پیشنهاد می‌کنم که برای مردم مراجعه شود و هر ساختاری که اکثریت آرا را با خود داشت همان پذیرفته شود. جزئیات را از همکارم قریشی بشنوید.
خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان حمایتش را از صلح همه‌شمول و عدالت محور اعلام کرد. محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان که در همایش مردمی در ولایت بامیان صحبت می‌کرد، حمایت خود را از صلح همه‌شمول و عدالت محور اعلام نمود و تأکید کرد که اکنون فرصتی خوب برای تحقق صلح به وجود آمده و نباید آن را قربانی خواست‌های شخصی و جمعی خود نماییم. خلیلی پروسه صلح را فرصت تاریخی عنوان داد و گفت امارت اسلامی طالبان نه برای مردم و نه برای کشورهای منطقه قابل پذیرش است. وی تأکید کرد که نظام آینده باید به خواست مردم افغانستان تعیین گردد و نباید ما این فرصت مهم را از دست داده آن را قربانی نماییم. رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان اما پرسی را در افغانستان در صورت ممکن دانست که سایه دقیق از مردم کشور گرفته شود. در خصوص نظام آینده ای افغانستان در حال سخن می رود که قرار است نشست در استانبول در خصوص مسئله افغانستان و نظام سیاسی این کشور تدویر یابد. خبرنگار رادیو دری کابل.
بر اثر وقوع انفجار در شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار 20 تن کشته و زخمی شدند. محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
انفجار ماین کنار جاده در شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان دست کم 20 کشته و مجروح بر جا گذاشت. انفجار حوالی ساعت 6 صبح در منطقه هډای لغمان در ناحیه دوم و یکی از مناطق مزدحم شهر جلال‌آباد زمانی صورت گرفت که موتر نو رنجر پلیس از محل رویداد در حال عبور بود. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار ضمن تایید خبر مذکور میگوید ماین از قبل در گلدان بین جاده گذاشته شده بود که در نتیجه آن یک پلیس و 3 فرد ملکی زخم برداشته است. اما منابع در شفاخانه مرکزی شهر جلال آباد می گوید که در این انفجار 2 فرد ملکی کشته و 3 پلیس و 15 فرد ملکی دیگر زخم برداشته است که برای تداوی به شفاخانه انتقال داده شده است. از سوی دیگر شاهدان عینی می گوید که این انفجار سبب تخریب یک موتور رنجر و چندین واسطه نقلی افراد ملکی و همچنان ریختن شیشه های مارکت های اطراف محل رویداد شده است. محلی که انفجار در آن صورت گرفته است در گذشته نیز شاهد چندین رویدادهای مشابه بوده است. تا اکنون شخص و یا گروه مخالف دولت مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر از همکارم آصف شینواری در شرق افغانستان. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان این که امروز ما شاهد فصل تازه‌ای از تجدید حیات برجام هستیم و همه کشورهایی که در برجام متحد بودند در ویانا اجتماع کردند گفت امروز یک صدای واحد شنیده می‌شود و آن این که همه اطراف این توافق هسته‌ای به این نتیجه رسیدند که هیچ راه حلی بهتر از توافق برجام و هیچ مسیری جز اجرای کامل برجام وجود ندارد و این یک موفقیت بزرگ برای ایران است. دکتر حسن روحانی امروز در جلسه هیئت دولت افزود یکی از افتخارات این دولت این است که در سالهای 97، 98، 99 و ابتدای سال 1400 با همه سختی ها و فشارهای جنگ اقتصادی و شدیدترین تحریم ها کشور را طور اداره کرده که نه تنها دوستان ما بلکه دشمنان نیز اعتراف میکنند که فشار حد اکثری شکست خورده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود به دست آمدن این موفقیت در سایه مقاومت و ایستادگی مردم و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب بوده است. روحانی با بیان این که صلح آمیز بودن فعالیت هسته ایران به گوش جهانیان رسیده است افزود ما دنبال این نیستیم که فعالیت‌های غیر صلح آمیز انجام دهیم. این که گفتیم اکنون پروتکل الحاقی را اجرا نمی‌کنیم، سانتریفیوژهای جدید و مدرن را فعال می‌کنیم، همه اینها موقت است. اگر آنها به همه تعهداتشان برگردند ما هم به همه تعهداتمان برمی‌گردیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه با اشاره به فرارسیدن 20 حمل سال روز فناوری هسته‌ای گفت که ما در روز 21 مراسم افتتاح‌های جدید را خواهیم داشت و مردم مطلع خواهند شد که از پارسال تا کنون چه اقدامات مهمی انجام شده است و ده‌ها پروژه مهم را خواهند دید که به افتتاح می‌رسد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت که بعد از اجرای قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و با استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته میزان اورانیوم 20% ایران به 55 کیلوگرم رسید. بهروز کمالوندی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و اجرای آن از 5 اسفند 1399 افزود بخش مهمی از این قانون در خصوص غنی‌سازی 20% به میزان سالانه 120 کیلوگرم بود که بلا فاصله اقدامات لازم صورت گرفت و روند غنی‌سازی آغاز شد. وی ادامه داد تا امروز 55 کیلوگرم اورانیوم 20% تولید شده است و تقریبا ما نصف راه را رفته ایم و با این روند ما می توانیم زودتر از 8 ماه به هدف مد نظر برسیم. کمالوندی گفت نرخ تولید اورانیوم 20% ما الان بسیار بالاتر از قبل از برجام است و بر اساس آمار و ارقام 30% بیشتر از قبل از برجام ظرفیت تولید 20% داریم. و افزود الان ما حدود 16500 سو ظرفیت غنی‌سازی داریم که این عدد قبل از برجام 12500 سو بود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران همچنین با اشاره به تولید سانتریفیوژهای جدید در سالهای گذشته گفت که ممکن است امروز تعداد سانتریفیوژهای ما کم شده باشد، اما به دلیل استفاده از نسل جدید سانتریفیوژها مثل IR6 که 8 برابر سانتریفیوژهای نسل اول ظرفیت دارند، نرخ تولید اورانیوم ما افزایش یافته است. معاون سیاسی وزیر خارجه ایران از تشکیل 2 کارگروه تحریم‌ها و هسته‌ای برای بازگشت به برجام خبر داد. سید عباس رخشی شامگاه سه‌شنبه درباره نشست کمیسیون مشترک برجام در ویانا گفت که کارگروه تحریم‌ها قرار است مجموع اقداماتی که آمریکا در مسئله رفع تحریم‌ها باید انجام دهد مشخص کنند و کارگروه هسته‌ای هم مجموع اقداماتی که باید ایران انجام دهد تا اجرای کامل برگردد را تنظیم می‌کند. عراقچی افزود قرار است این کارگروه ها کار خود را تا جمعه ادامه دهند. اگر پیشرفتی حاصل شده باشد کار ادامه خواهد یافت. وی با تاکید بر اینکه گفتگوهایی که انجام می‌شود گفتگوهای فنی و حقوقی در خصوص نحوه اجرای برجام توسط آمریکا و بعد ایران است، خاطر نشان کرد در مورد خود برجام هم مذاکره‌ای صورت نمی‌گیرد، چه برسد به موضوعات غیر برجامی. اینکه آمریکا و چهار جمعیت در ذهن خودشان امیالی دارند و در آینده دوست دارند گفتگوهای دیگری صورت بگیرد اصلا ربطی با ما ندارد. عراقچی با بیان این که موضع جمهوری اسلامی ایران کاملا مشخص است و هیچ گفتگویی با آنها درباره موضوعات دیگر ندارد، افزود در مذاکرات فعلی ما هم فقط بحث درباره نحوه اجرای تعهدات برجام است و حتی برجام هم نیاز به مذاکره ندارد، چرا که مذاکرات آن قبلا انجام شده و تمام شده است. وی با بیان این که در اجرای تعهدات هم بحث گام به گام اصلا نداریم عنوان کرد، همه مجموع اقداماتی که باید انجام شود در یک گام که ما اسم آن را وضعیت نهایی گذاشته ایم انجام می شود. نه اجرای گام به گام داریم و نه مذاکره مستقیم انجام می شود و نه مذاکراتی فراتر از برجام. 18 نشست کمیسیون مشترک برجام روز گذشته با حضور هیئت‌های از گروه کشورهای 4 جمعیت و همچنین ایران در ویانا پایتخت اتریش برگزار شد. دور نخست مذاکرات پس از گذشت 1 ساعت به پایان رسید و دو طرف توافق کردند که ادامه رایزنی‌ها در سطح کارشناسی پی گرفته شود. هدایت هیئت ایرانی را سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران بر عهده داشت و انریک مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا با نمایندگی از این اتحادیه در این نشست حضور پیدا کرد. همچنین نمایندگانی از کشورهای بریتانیا، فرانسه، جرمنی، روسیه و چین نیز در این جلسه شرکت کردند. ابراز امیدواری رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به نتایج نشست استانبول. معاون رئیس جمهور افغانستان: انتقال قدرت در کشور باید بر اساس انتخابات باشد. و رئیس جمهوری اسلامی ایران: امروز ما شاهد فصل تازه‌ای از تجدید حیات برجام هستیم. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. یک منبع در شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به خبرنگاران گفت که طرح 3 مرحله‌ای محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به صورت رسمی به این شورا رسیده و همچنین طرح دولت انتقالی صلح زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در این شورا بررسی شده است. این منبع که خواست نامی از او برده نشود گفته که اعضای کمیته تهیه و توحید این شورا طرح آقای خلیلزاد را بررسی کرده با برخی از مواد آن موافقت ولی بخشی از آن را رد کرده است. زلمه خلیلزاد طرح صلحی را با دولت، طالبان و رهبران سیاسی افغانستان در میان گذاشته است که در آن یک دولت انتقالی صلح مشترک با طالبان پیشنهاد شده که به صورت موقت تا برگزاری انتخابات اداره کشور را بر عهده بگیرد. در این زمینه نظرات نعمت الله غفاری آگاه مسائل سیاسی را جویا شدیم، لطفاً بشنوید.
از اینکه ریاست جمهوری طرح را آماده کرده و به شورای عالی مصالحه ملی فرستاده همه مطلع شدیم و استقبال میکنیم از اینکه بالاخره هر نهادی، هر مجموعه ای که طرحی دارن میفرستن تا مورد توجه قرار بگیره. و از این که شورای عالی مصالحه ملی اعلام کرده که حدود 30 طرح برایشان رسیده، به معنای این است که جمع کلانی از نهادهای فکری، سیاسی، اجتماعی در این کشور بالاخره دغدغه سرنوشت خودشان را دارند و از طرف دیگر به نوعی به معنای غنای فکری جامعه است که میتونن برای مسائل کلی مملکت طرح‌های خودشان را ارائه کنن. از جمله طرح خب رئیس جمهور و تیم ریاست جمهوری. به نظرم در شورای عالی مصالحه ملی مورد مطالعه و مداقه قرار خواهد گرفت. البته در رأس کمیته ای که این نظرات و طرح ها را توحید میکنه و مطالعه میکنه و بعد در مورد همهشان اظهار نظر، در رأس جناب آقای قانونی رئیس سابق پارلمان افغانستان و معاون پیشین ریاست جمهوری قرار دارند. ما با ایشان هم صحبتی داشتیم در مورد طرح‌های ارائه شده. انتظار داریم که در مورد تمام طرح‌ها با وسعت نظر، با توجه به شرایط افغانستان، با توجه به انتظارات مردم و واقعیت‌های جامعه افغانی مورد توجه و دقت قرار بگیره. از مجموع اینها یک طرح واحد معقولی ساخته شود تا در کنفرانس ترکیه که قرار است به همین زودی ها برگزار شود در اونجا ارائه کنم.
جناب آقای غفاری، در طرح صلح آقای اشرف خانی ما در قدم اول ایجاد یک توافق سیاسی بین طرفین و بعد از اون اعلام آتش بس می‌بینیم. به نظر شما این شرط آیا عملی خواهد شد؟ آیا طالبان حاضر خواهند بود که با آقای اشرف خانی در قدم اول به یک توافق سیاسی برسند؟
اگرچه تا حالا موضعی را که طالبان اعلام کردن هیچ گونه سازش با حکومت فعلی افغانستان نبوده، گرچه در بعض موارد بدون اعلان رسمی قدم پیش گذاشتن، مثلا در مذاکرات قطر اصلا با اونان جانب مقابلشان هیئت دولت جمهوری اسلامی افغانستان را نمیپذیرفتن، اما به تدریج بدون کدام اعلان رسمی پذیرفتن و با اونها نشستن روی طرح، روی اجندا و طرح مذاکرات هم سالانه صحبت هایی را داشتن. به صورت علنی احتمال میدیم که طالبا موافقه خود را اعلان نمی کنن، اما اگر فشارهایی باشد مخصوصا از طرف مجامع بین المللی و شرکای مسائل افغانستان، احتمالا بتانن که به نحوی پا پیش بگذارن و بالاخره به یک صورتی به توافق بین دو نهاد یا دو آدرس نزدیک شوند.
پیشبینیتان از طرح نشست استانبول چی هست؟ ادهی میگن که چون زمان این نشست مشخص نیست و از طرفی هم دولت افغانستان به یک جمع‌بندی برای اعضای شرکت کننده در این جلسه نرسیده، احتمال برگزار نشدن این نشست هست؟
واقعا ابهامات زیاد وجود داره. درباره کسانی که شرکت میکنن، درباره موضوعات که اونجا مطرح شده، نتیجه‌ای که از این اجلاس باید گرفته شوه و تفصیل اجندایی که در اون جلسه مطرح میشه. در تمام اینها ابهامات وجود داره و فرصت زمانی کمی را در نظر گرفتن. احتمالاً یا باید با تأخیر برگزار شود، یا اگر اصرار داشته باشند که در همین تاریخ اعلام شده برگزار کنند، متاسفانه احتمال میدیم که بی نتیجه خواهد بود.
یعنی شما میفهمید که گره صلح در استانبول باز نخواهد شد؟
با این عجله و با این شتاب نخواهد شد، با این ابهامی که وجود داره نخواهد شد. باید کمی واضح تر شود، مدت زمانی مناسبی در نظر گرفته شود تا اطراف و جوانب بتانند خودشان را عیار کنند. یک سلسله مسائل قبل از اینکه در اون اجلاس مطرح میشه باید از قبل توافقهای صورت بگیره. معمولا اجلاس های بین المللی رو ما شما میدونیم از قبل توافقات صورت میگیره، اعلان رسمیش در همون اجلاس میشه. حالا از قبل هیچ گونه توافقی وجود نداره. مذاکراتی که در قطر بود هم به صورت نیمه تمام و به نتیجه نرسیده او را رها کردن، میرن به طرف یک اجلاس مهم در ترکیه. بعید میدانم که اگر در همین زمان برگزار شود به نتیجه برسد.
آیا دولت افغانستان آمادگی نداره یا این اراده در طالبان وجود نداره به نظر شما؟
هر دو طرف آمادگی ندارن که در این اجلاس به فیصله نهایی برسن.
از طرف سخنگوی ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرده که آقای بایدن برای خروج از افغانستان نیاز به زمان داره. در این باره بفرمایید برای ما.
بله، اونا احساس میکنن که از حالا مثلا چند روز مانده تا اول ماه می خروج نیروهایشان در این مدت کوتاه تقریبا ناممکن است و اگر برای مدت طولانی هم در نظر بگیرند باید برنامه ریزی معقول صورت بگیره. لذا اونا به این سرعت نمیتونن نیروهای خودشان را خارج کنن و اگر قرار باشد در ترکیه به نتیجه هم برسن به نظر ما باید یک مدت زمانی بیشتری در نظر گرفته شود. قبل از او بین دولت افغانستان و طالبان یک سلسله توافقاتی صورت بگیره، قدمهایی را به پیش بگذارن تا در اونجا به زودی اجلاس نتیجه بخش باشد.
خب خروجی نشست استانبول به نظر شما چه تأثیری خواهد داشت بر نظام آینده افغانستان؟ آیا اگر اون نشست خروجیش این باشه که آقای اشرف غنی از قدرت کنار بره، به نظر شما این مسئله با موافقت دولت اشرف غنی مواجه خواهد شد؟
البته موضوع خودش دولت رئیس جمهور اشرف غنی بسیار به صراحت اعلان کرده قدرت را واگذار میکنه به کسی که بعد از خودش با انتخابات آماده باشه. به این راحتی اگر نتیجه اجلاس استانبول یا ترکیه همین باشد که بدون انتخابات و با توافق سیاسی کجا صورت میگیره، آیا اشرف غنی دولت واگذار کنه با کسی دیگر، به راحتی از طرف دولت افغانستان پذیرفته نخواهد شد.
بله، نظرات نعمت الله غفاری آگاه مسائل سیاسی بود در گفتگو با ما درباره پروسه صلح افغانستان. در حالی که بر اساس توافق قطر همه نیروهای آمریکایی باید تا اول ماه می افغانستان را ترک کنند، قصر سفید گفت که بایدن برای تصمیم گیری درباره خروج نیازمند زمان است. جن پساکی سخنگوی قصر سفید در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا نیروهای آمریکایی در تاریخ تعیین شده در توافقنامه قطر افغانستان را ترک می‌کنند، اظهار داشت که این موضوع در دسته بررسی است و باید برای بایدن برای تصمیم گیری در این باره به زمان نیاز دارد. در این باره نظرات محمد سمی موحد معاون حزب تحول و رفاه افغانستان را بشنوید.
صورت گرفته اگر در وقت خود برای خوب بسیار خوب است و بخاطر اینکه که صلح را مسائلش باید پیش شود، چون اوقات ایتو توافق کرده بودن که در این بین صلح خاط آمد بعد اینا مبرد نی دیگه. اگر پروسه صلح پیش شود دیگه بر آمدن جا ما هم میدانیم که برای بخاطر اینکه اگر قوای خارجی در افغانستان باشه هم و استقلال عدم زیر خطر می باشه، بخاطر ایزی که اینا خون باید مسئولین هنم براین، بخاطر ایزی که اگر رسول حنه بیایا و جنگ ستاب نشوا اینا باید تجدید نظر بکنن، چرا با طالبا اگر تجدید نظر نکنن خدا نخواسته اگر گردوری دیگه جور نشوا، اگر صلح همه خو باید براین در وقت خود.
آقای موحد، در نهایت مشاورین بایدن در امور افغانستان به نظر شما چه مشوره هایی را برای او در زمینه خروج و یا ماندن در افغانستان خواهند داد؟
اگر چه اونا خو مشاورین اکثر کوشش میکنند که برای 3 ماه یا 6 ماه بانند، خو اگر براین ای بخیر صلح بیاید، اگر صلح آمد جنگ قطع شد خو برامونشان در این وقت خوب است که برای بخاطر ایجی که یک فیصله بین المللی سری صورت گرفته. امی متحده که امریکا با طالبا کرد تقریبا اکثر دنیا بزرگا اشتراک داشتن، این طور یک تعهدی بسیار بین‌المللی است. خو اگر بعضا مشوره میتن خو خدا کنن که با طالبا در توافق برسن، و ما میگیم اگر پروسه صلح پیش شوه دیگه برامان نجیه خوب است، چرا خارجی ها را ما هم چندان خوش نداریم که در افغانستان باشه، چرا که قوته نظامی کسی باشه اما استقلال عدم زیر خطر می باشه.
دلیل بدعهدی امریکایی ها را شما چی می بینید؟ با توجه به گفتگوهای فشرده ای که هم در قطر برگزار شد و هم نشستی در مسکو و نشستی هم قرار است که در استانبول ترکیه برگزار بشه.
چون نظام تغییر کرد، در اوج بایدن آمد، دموکرات ها قدرت گرفتن، حالی اینا می خواهند که دیگه نمی فهم که چرا اینا ایدت پروسه هم می خواهند که بالن بر یک سه ماه یا شش ماه دیگه. اگر پروسه صلح صورت ببخشه دیگه برامون نجاب به نظر ما خوب است، مگر بانن خمیشه که شاید جنگا باز سر خارجی هم صورت بگیره زیاد که چرا که خو تنها امریکا نیست دیگه، قدرت دنیا هم است. اگر باز کمکاز دیگه سبر طالبان صورت بگیره جنگا زیاد میشه دیگه، دیگه که برند بسیار خوب است و صلح را باید دمید پروسه ترکیه اگر خدا خواسته باشه توافق سرش کنن بعد دو وقتشان پوره میشه و هم برند یک قدرگف چیز نیست، چرا که اگر صلح بیه و جنگ قطع شوه دیگه بودن زوار ضرور نیست.
جناب موحد، مدتی هست که بحث دولت انتقالی از سوی ایالات متحده آمریکا مطرح شدن، هم بحث دولت انتقالی و هم حکومت مشارکتی با طالبان. شما بفرمایید که این طرح‌ها چقدر میتونن به صلح و ثبات افغانستان کمک بکنن؟
اصلا خود طرح که صورت گرفته ایج تغییر نظام میاد، تغییر روابط اجتماعی میاد، همین پروسه که روان است و تغییر نظام که بیاید، تغییر روابط اجتماعی که بیاید، پروسه انتقادی ضرور است. بخاطر اگر ضرور نشود در عین زمین نظام که باشه و طالبان خدا مگر بیا اشتراک کنن دیگه، از دو خاطر همین دور موقت یا دور انتقالی که برای یک سال یا یک و نیم سال در نظر گرفته شده یا اجداما، اگر بیای تغییر نظام بیای، نظام اسلامی شود، نظام اسلامی تغییر در روابط اجتماعی میای، دیگه این حکومت موقت میشه. نظر ما هم دیگه فقط که باید بعد از تغییر نظام حکومت موقت شود.
نظر شما درباره انتخابات زود هنگام چی است؟ آقای اشرف خانی در قبال طرح آمرانه ایالات متحده آمریکا موضوع انتخابات زود هنگام مطرح کرد.
نظر ما صحیح است که همین طرحی که انتخابات زود هنگام شوه، او دکتر صاحب رئیس جمهوری ما دکتر صاحب محمد اشرف خانی نمیخواهد که نظام تغییر شوه، او میخواهد که نظام لیبرالی سرمایه‌داری دموکراتیک غربی جو بار مال خود و از این طرح نظام تغییر میشه. اینجا نظام اسلامی میاد دیگه، او از این خاطر پشت این طرح را پیش کرده و اکثر سیاسون ما چون با نظام اسلامی توافق داریم میخواییم که روابط اجتماعی ما اقامت و صلات شوه دیگه، دو حکومت موقت لازمی است. طرح ایجی خواست کوی طرح ایجی قابل قبول نمیشه بخاطر ایجی که ایجا این تغییر نظام نمیخواه، ما هم جمهوری اسلامی ده حکومت میخواییم و نظام ما باید نظام اسلامی شو که دولت اسلامی شده. ما میخواییم که در راست مملکت یک رهبر مذهبی بیاید که او در این طرح پیشنهاد است بیاید و این نمیخواه دیگه، از این خاطر این پیشنهاد خدایی کرده که امین نظام بال خود بانه دیگه، از این خاطر این طرح هیچی پیش ما قابل قبول نیست. انتخابات خواست و داره نیست.
با این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان با بنده همراه باشید، اما این بار در گزارش ویژه. و اما دارایی آمریکا در سوریه عنوان گزارش ویژه امروز است. جیمز جفری فرستاده ویژه سابق آمریکا برای سوریه، گروه شبه نظامی هیئت تحریر الشام سوریه را که سابقا به عنوان جبهه النصره شناخته میشد و وابسته به القاعده است، یک دارایی برای استراتژی فعلی آمریکا در سوریه خواند. با گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، جیم جفری که به عنوان فرستاده ویژه ریاست جمهوری آمریکا در به اصطلاح ائتلاف غربی ها برای مبارزه با گروه تروریستی داعش خدمت کرده، در گفتگو با شبکه پی بی اس آمریکا اظهار کرده است که هیئت تحریر الشام در بین گزینه‌های مختلف مرتبط با ادلب کمتر از بقیه بد هستند و ادلب یکی از مهمترین مکان‌ها در سوریه است. جفری این اظهار نظرها را خطاب به یک مسند شبکه سی بی اس درباره ابو محمد الجولانی رئیس گروه شبه نظامی هیئت تحریر الشام مطرح کرده است. جولانی هم گفته به دلیل جنگیدن با دولت بشار اسد رئیس جمهور سوریه یک همپیمان برای آمریکا و غرب به شمار می رود. اما اینکه فرستاده ویژه سابق آمریکا گفته این گروه یک دارایی برای راهبرد آمریکا است چگونه قابل تحلیل است؟ دکتر اصغر زارعی کارشناس غرب آسیا در این باره می گوید
این موضوع از دوره آقای اوباما به صورت سریع شروع شد که دموکرات بودن، در دوره آقای ترامپ با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد و امروز هم دوباره دموکرات‌ها بر سر کار اومدن و همون روی کرد و همون جهت‌گیری رو ما در مسائل منطقه شاهد هستیم، هرچند که در شعار بعضن صحبت از این می‌کنن که ما سیاست‌های افراطی آقای اوباما یا آقای ترامپ رو کنار خواهیم گذاشت و رویکرد جدیدی رو در مسائل منطقه‌ای دنبال خواهیم کرد. اما عملاً همون سیاست‌ها دنبال میشه. ما امروز حضور نیروهای آمریکایی رو به شکل گسترده در سوریه و در مناطقی در عراق، در عربستان سعودی، در حوزه جنوب خلیج فارس شاهد هستیم و حمایت‌های همه جانبه اونها ادامه داره. ربایش و سرقت ثروت‌های ملت‌های منطقه، خصوصاً نفت سوریه در استان‌های مثل حسکه با همکاری گروه‌های داعشی و گروه‌های تکفیری شاهد هستیم. جا به جایی فرماندهان و مسئولین ارشد نیروهای داعشی و نیروهای تروریستی تکفیری رو در سوریه و عراق توسط بالگردها و امکانات و تجهیزات لوجستیکی آمریکایی‌ها در منطقه شاهد هستیم. بنابراین هیچ تغییری در این رویکردها و سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا اتفاق نیفتاده و آمریکایی‌ها امروز جنگ نیابتی و استفاده از نیروهای خودشون رو، نیروهای متحد خودشون در منطقه در اولویت قرار دادن و برای تامین منافع بلند مدت خودشون حاضر نیستن به هیچ وجه از این توان و ظرفیت منطقه‌ای خودشون چشم پوشی کنن و اظهاراتی که میشنویم از مقامات کاخ سفید دقیقاً مؤید همین سیاست هستش که آمریکایی‌ها به هیچ وجه تغییر راهبردی رو در سیاست‌های منطقه‌ای خودشون قائل نیستن.
اخیراً تحرکات آمریکا در سوریه افزایش یافته و حتی جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته که ما درباره حملات هوایی در سوریه از کسی اجازه نمیگیریم. دکتر محمد حسین محمدی سیرت کارشناس بین‌الملل درباره این مسئله میگوید:
خدمت شما عرض کنم در مورد تحرکات اخیر آمریکایی ها در منطقه، خب اتفاق جدیدی نیفتاده. دو تا موضوع رو به نظر من آمریکایی در منطقه تعقیب میکنن. یکی این که از استقرار و ثبات ما در منطقه احتمالاً جلوگیری خواهند کرد و اینکه شما شاهد حالا برخی از حالا بمباران‌ها هدف قرار دادن برخی از مجموعه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی یا ارتش سوریه هستید، از این بابه که آمریکایی‌ها علاقمند استقرار و ثبات و حضور جبهه مقاومت در منطقه نیستند. این یک نکته. نکته دوم این که خب معمولاً آمریکایی‌ها از طریق جریان‌های تکفیری دو موضوع رو تعقیب می‌کنن. یکی این که به صورت غیر مستقیم به عنوان یک سرباز غیر مستقیم از جریان تکفیری‌ها استفاده می‌کنن. دو این که تکفیری‌ها به نوعی مفهوم تروریسم و مبارزه با تروریسم رو برای آمریکایی‌ها همیشه زنده نگه می‌دارن و حضور آمریکایی‌ها در منطقه رو توجیه می‌کنن. این هم یه نکته. نکته دیگه‌ای که حالا به ذهنم میاد در مورد سیاست آمریکایی‌ها در منطقه، اتخاذ سیاست بیماری مزمن هست، بیماری که به صورت فرسایشی اون سرزمین میزبان رو گرفتار میکنه و اون سرزمین رو از عادی شدن حالت مانع میشه. کاری که آمریکایی‌ها در عراق کردن، در افغانستان و امروز در سوریه. اگر آمریکایی‌ها در منطقه ما به اون هدف نهایی خودشون که تغییر برخی جغرافیاها، تغییر سیاست، تغییر دولت‌ها و غیره در گفتمان خودشون نباشد، کار رو به سمت یک بیماری مزمن و یک بیماری فرسایشی میبرند و ناامنی، ترور، بمب‌گذاری، اختلاف سیاسی، خلأ قدرت و غیره که اون منطقه یک جولانگاهی برای یک بستر بیماری باشد برای حضور جریان‌های همراه آمریکایی‌ها و عدم ثبات برای جریان‌های مخالف آمریکایی‌ها.
در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، آمریکا سیاست تجاوزکارانه خود در قبال سوریه را از سال 2011 با حمایت از گروه‌های تروریستی در این کشور و دامن زدن به جنگ داخلی با هدف سرنگونی دولت قانونی بشار اسد و تضعیف محور مقاومت آغاز کرد. سپس دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا ضمن حفظ حضور نظامی غیرقانونی آمریکا در سوریه به بهانه مبارزه با داعش عملاً به اشغال بخش‌هایی از خاک سوریه و غارت نفت این کشور پرداخت. اکنون نیز دولت بایدن بی اعتنا به اصول و موازین بین‌المللی مانند حق حاکمیت و نیز تمامیت ارضی سوریه آشکارا از زبان سخنگوی پنتاگون اعلام می‌کند که واشنگتن بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل و یا اجازه دولت قانونی سوریه به انجام حملات هوایی در این کشور جنگ زده ادامه خواهد داد. و در کنار آن چنانچه اشاره شد، فرستاده ویژه سابق آمریکا میگوید که گروه‌های تکفیری جزء سرمایه‌های این کشورند، چنانچه در گذشته هم مقامات آمریکایی به ایجاد و حمایت از گروه داعش اذعان کرده بودند. برخی میگویند اذعان مقامات آمریکا به حمایت از گروه‌های تروریستی میتواند نوعی تهدید باشد. اصغر زارعی کارشناس غرب آسیا میگوید:
آمریکایی‌ها همیشه در تنظیم سند راهبردی خودشون این مسائل رو به عنوان اولویت اول قرار دادن، مثل امنیت ملی رژیم جدید صهیونیستی برای اونها همیشه اولویت اول بوده، برداشت و صادرات بدون مشکل انرژی منطقه براشون به عنوان یک اولویت بوده و هر گونه مشکلی در این زمینه ایجاد بشه آمریکایی‌ها اون رو به عنوان یک تهدید برای منافع ملی خودشون تلقی میکنن و از همه امکاناتشون به صورت رسمی و علنی استفاده کردن و استفاده خواهند کرد. بنابراین این حتما برای اونها به عنوان یک موضوع اصلی بوده و این یک تهدیدی است که به هر حال میخوان سیاست خودشون رو و رویکرد خودشون رو برای رقبا به صورت عملی‌تر و جدی‌تر بیان کنن.
هرچند با روی کار آمدن جو بایدن انتظار می‌رفت که سیاست آمریکا در منطقه تغییر کند، با این حال کارشناسان می‌گویند که وی همان سیاست زورمدارانه ترامپ را در قبال منطقه از جمله در سوریه دنبال می‌کند. در همین حال این کارشناسان تاکید دارند که موقعیت آمریکا در جهان و منطقه رو به افول است و این کشور برای رسیدن به اهدافش با چالش‌های جدی روبرو است. دکتر حسین محمدی سیرت کارشناس بین‌الملل میگوید
در مورد مسئله افول و افول قدرت امریکایی ها، به نظرم اولا افول امریکایی ها رو به نظرم باید در عرصه‌های مختلف دید، از جمله در یعنی مفهوم افول قدرت رو باید یه مقدار جدی‌تر تبیین کرد، چون قدرت خب مؤلفه هایی داره، یکی از اون مؤلفه های قدرت میتونه مبانی فکری باشه. امروز دیگه لیبرالیسم و نظام سرمایه‌داری لیبرالیسم دهه 70 80 نیست که تنها الگو و تئوری اداره بشر باشه. یه موقعی امریکایی‌ها و لیبرال‌ها صحبت از تئوری آخرین تئوری اداره بشر می‌کردن، اما امروز مجبور تجدید نظر شدن. در مورد حالا منطقه ما، خب قصه مثال چین رو عرض کردم، حالا در خود در منطقه سوریه هم یا در خود مسئله افغانستان، شما همین مذاکرات اخیری که در موضوع طالبان اتفاق افتاد، خب شما شرکای مختلف رو سر میز میبینید و امریکایی‌ها هم تلاش میکنند همون خلاصه مسیری که داره اتفاق میفته، خصوصا همراهی با طالبان رو، قطعا طالبان مطلوب امریکایی‌ها نیست، لکن تلاش میکنند طالبان رو در فرمول خودشون طراحی کنند و همراه کنند و مجبور به ائتلاف سازی با برخی از جریان‌های سیاسی و حالا کشورهای منطقه میشن تو این موضوعات.
اما اینکه آمریکا یک گروه تروریستی را سرمایه این کشور معرفی میکند، بیانگر اهداف مشترک آمریکا و گروه‌های تکفیری است. دکتر اصغر زارعی کارشناس غرب آسیا در این باره به این نظر است.
ببین خود تکفیری‌ها هم اعلام کردن در برخی از مصاحبه‌ها و جزگیری‌هایی که از طریق گروه‌های داعشی و همینطور تکفیری ما شاهد بودیم، اونها گفتن که ما هیچ گونه به اصطلاح تضاد منافع و تعارض منافعی با آمریکا نداریم و کاملا همسو با آمریکا در منطقه دارن حرکت میکنن. شما اگر جست گریخته برخی از مصاحبه ها و مواضعی رو که از طریق رهبران گروه تکفیری چه داعش و یا غیر داعش رو رصد بکنیم، میبینیم که این تعارض منافع نبوده و حتی حمایت های علنی و آشکاری رو که داشتن و بعضا شما دیدید در دورانی که بحران در سوریه بود، بسیاری از فرماندهان داعشی و گروه تروریستی منتقل می‌شدن به داخل سرزمین‌های اشغالی و توسط بیمارستان‌ها و کادر درمانی رژیم جدید صهیونیستی مورد پوشش و مورد حمایت قرار می‌گرفتن و درمان می‌شدن و اینها همیشه بوده. رضا شما می‌بینید که گروه‌های داعشی تو این مدت اقدامات جدی و بر علیه منافعی که متعرض منافع ملی آمریکا در منطقه یا جهان بشه رو در دستور کار نداشته و نداشته.
تشکر از همراهیتان با گزارش ویژه. روزتان بخیر. خداوند پشت و پناه شما.
همگام با ولایت.
یه نکته که غالبا مورد توجه نیست این است که آمریکا الان خودش در درون خودش درگیر مشکلات بزرگ اجتماعی و اقتصادی و ایناست. البته در زمینه اقتصادی یه پیشرفتایی داشتن، منتها صاحب نظران میگن این پیشرفتا کوتاه مدت ادامه دار نخواهد، لکن مسائل مهم، مشکلات مهم اجتماعیشون الان برقراره. وضع دولتشون هم وضع منسجمی نیست. این حرفایی که متناقض میزنن، یکیشون یه حرفی میزنه، یکیشون یه حرف دیگری میزنه، این ساعت، این امروز یه چیزی میگن، فردا ضد او رو میگن، اینا نشون دهنده آشفتگیه. حالا اونی که من اینجا یادداشت کردم در گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، این گزارشی است که وزارت کشاورزی آمریکا داده، 41 میلیون آمریکایی دچار گرسنگی و نداشتن امنیت غذایی از آمریکا. یعنی این هیاهوها و هارتوهورتها و به خیال خودشون فشار اقتصادی به ملت ایران وارد کردن از طرف یه چنین دولتی تو کشور خودش، طبق آماری که خودشون میدن 41 میلیون دچار ناامنی، دچار گرسنگی، تعبیر گرسنگی. در زمینه وضع اجتماعی یه مرکزی دارن به نام مرکز آمار ملی حیاتی آمریکا. این مرکز میگه که 40% ولادت ها در آمریکا نامشروع، 2,200,000 زندانی در آمریکا وجود داره. در دنیا بی نظیره، یعنی به نسبت جمعیت بی نظیره. هیچ جای دنیا به نسبت جمعیت این همه زندانی نداره. بالاترین آمار مصرف مواد مخدر در جهان در آمریکاست. مواد مخدر، اینا به مشکلات اجتماعی ایناست دیگه، گرفتارن. 31% تیراندازی های جمعی در دنیا در آمریکا اتفاق میفته. هر روز میشنوید دیگه، میبینید تو روزنامه ها میخونید، تو فلان مدرسه، تو فلان باشگاه، تو فلان ایستگاه مترو تیراندازی. اینا وضع اجتماعی ایناست، گرفتارن. آدم دلش هم میسوزه برای مردم اونها. و کی میاد میشه رئیس جمهورشون؟ آدمایی که این همه دور از حقیقت و واقعیه. بنابراین دشمن رو خیلی بعضی ها بزرگ و خطرناک نکنن. دشمن دشمنی است که گرفتار. البته نمیخوایم غفلت از دشمنی دشمن بشه. دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد، اما نتوان هم دشمن رو اونچنان پر هیبت و پر عظمت شمرد که طرف در مقابل او احساس کنه که نمیتونه کاری بکنه. نه خیر، دشمن دشمن اونچنان قوی نیست. دشمن دشمن مشکل داری است. سیاستاش هم غلط. این سیاستایی که این چند سال این رئیس جمهور به کار برده، این سیاستا تقریبا عموما به ضررشون تمام شده. لحاظ سیاسی، لحاظ سیاسی امنیت. سیاستای در منطقه ما که اینجوری است. سیاستای اروپاییشون اینجوری است. در مواجهه با بعضی از قدرت‌های آسیایی سیاستاشون به ضررشون تمام شده. سیاستاشون سیاستایی بوده است که نتوانسته به اونها کمکی بود. این مسئله 7000 میلیارد دلاری که این شخص در انتخابات، در تبلیغات انتخاباتیش میگفت، این بازم ادامه داره، بازم دارن خرج میکنن، بازم دارن خرج. حالا البته دستشون تو کیسه سعودی ها هم هست، اما بنابراین در سیاست هاشون موفقیت نداشتن. در این سیاست مواجهه با جمهوری اسلامی هم من به شما عرض میکنم قطعا آمریکا شکست خواهد.
همراهان ارجمند، از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما بزرگواران همراه هستیم و اما آنچه در ادامه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. از اعلام برنامه ها دستتان را میگیریم و شما را به باغی پر از نواهای خوش میبریم در کلچین موسیقی امروز که مدت این برنامه نیم ساعت است. حوالی ساعت 2:20 دقیقه از علاقمندان به متون کهن پارسی دعوت خواهیم کرد تا با برنامه قصه های کهن پارسی همراه شوند. مدت برنامه 15 دقیقه است. اگر از علاقمندان برنامه‌های صحی و بهداشتی هستین، از شما دعوت می‌کنیم که در ساعت 2:35 دقیقه با برنامه ضربان همراه شوید. داستان دوستان عزیز میتوانند به مدت 15 دقیقه و در ساعت 3 با برنامه داستان تمثیلی امروز همراه شوند. در ساعت 3:15 دقیقه هم برنامه تحلیلی انعکاس تقدیم شما سروران میکنیم و مدت 35 دقیقه با این توضیح که برنامه تکرار برنامه صبح است. پس از انعکاس برنامه کوتاه آیا میدانید تقدیم شما خوبان خواهد شد. در ساعت 4 دومین سرویس خبری بخش نیمروزی رو میشنویم که مدتی سرویس خبری 10 دقیقه است. علاقمندان برنامه های معارفی به ویژه برنامه های قرآنی مثل هر روز میتوانند در وادی نور را پس از خبرهای ساعت 4 و مدت 50 دقیقه همراهی کنند. جوانان عزیز و برومند میتوانند در ساعت 5 با برنامه خودشان روی موج جوانی و مدت 55 دقیقه همراه شوند. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری نشر میشه و مدت 45 دقیقه پس از آن برنامه شمیم رضوان را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. در ساعت 7 صهیونیسم خانه عنکبوت را خواهید شنید که مدت این برنامه 15 دقیقه است. سپس و در ساعت 7:15 دقیقه از علاقمندان برنامه پند پیران دعوت می‌کنیم که با برنامه خودشان همراه شوند. خبرهای ساعت 7:30 دقیقه آخرین بخش خبری امروز است که به مدت 10 دقیقه خواهی شنید. سپس همگام با ولایت تقدیم شما عزیزان میشه که آخرین برنامه امروز ماست در نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم که فرصت همراهی با برنامه مورد علاقه خودتان رو پیدا کنین و از آنچه که تقدیمتان میشه لذت ببرین و برای شما عزیزان سودمند هم باشه. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره پیامگیر برنامه است که میتونید از این طریق نقد، نظر و پیشنهاداتتان با همکاران ما در میان بگذارید. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان میتونید با مراجعه و این نشانی در زمان نشر برنامه‌ها با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن اینکه به آرشیو برنامه‌های گوناگون رادیو دری هم دسترسی خواهید داشت. ما اینک از دوستداران موسیقی دعوت می‌کنیم که با برنامه خودشان گلچین موسیقی و مدت نیم ساعت همراه شوند.
سفر کردم
در زمین من،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
شقه در بار شاهم من ز کابل می روم در گلستان.
گلچین موسیقی
امروز هم با نام خدا آغاز می کنیم. الهی با امید خودت. دوستان و همراهان عزیز، سلام بر شما، خوش آمدین به گلچین موسیقی امروز. سهراب سپهری میگه زندگی با همه وسعت خیش محول ساکت غم خوردن نیست، حاصلش تن به جزا دادن و افسردن نیست، زندگی خوردن و خوابیدن نیست، زندگی جنبش جاری شدن است، از تماشاگه آغاز حیات تا به جایی که خدا میداند.